ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران از آغاز رسمایشی نظامی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در غرب این کشور خبر داد. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست خسارت آتش سوزی در جنگل‌های مازندران را تا 180 هکتار برآورد کرد. و ضیاء نبوی پس از تحمل 1 سال و 8 ماه حبس از زندان آزاد شد. درود شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از برگزاری رزمایشی نظامی در شمال غرب ایران خبر داد. اسماعیل بقایی نام این رزمایش را سهند 2025 عنوان کرد و هدف از آن را مقابله با تروریسم توصیف کرد.
این رزمایش که با هدف مقابله با تروریسم در حال برگزاری است در شمال غرب کشور، با مشارکت میدانی 5 کشور و همینطور فکر میکنم تعداد قابل توجهی از کشورهای دیگه، مجموعاً 13-14 کشور در این رزمایش مشارکت دارند.
در همین ارتباط شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد این رزمایش با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در منطقه آذربایجان شرقی برگزار می‌شود. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، رزمایش سهند 2025 در تعامل همکاری با وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه میزان خسارت آتش سوزی اخیر در جنگل‌های الیت در استان مازندران را حدود 20% عنوان کرد. هادی کیا دلیری در گفتگو با ایرنا گفت وسعت آتش سوزی در جنگل‌های الیت بین 150 تا 180 هکتار برآورد می‌شود. این مقام دولتی میانگین آتش سوزی در یک دهه گذشته در جنگل‌های ایران را حدود 18 هزار هکتار عنوان کرد و افزود در برخی سال‌ها این رقم به 50 تا 60 هزار هکتار هم رسیده است. مهار آتش سوزی جنگل‌های الیت چارلوس که از 10 آبان آغاز شد بیش از 3 هفته به طول کشید. انتقادها از سهل‌انگاری نهادهای دولتی و حکومتی در جدی گرفتن این آتش سوزی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای داشت. امیر رئیسیان وکیل ضیاء نبوی اعلام کرد که این فعال سیاسی پس از اتمام دوران محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. آقای رئیسیان روز دوشنبه به روزنامه شرق گفت ضیاء نبوی فروردین سال 1403 برای اجرای حکم 1 ساله مربوط به پرونده مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان به اوین منتقل شده بود. به گفته او همزمان حکم 1 سال حبس دیگر وی در پرونده اعتراض به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی نیز اجرا شد و در مجموع محکومیت 2 ساله او از همان زمان آغاز شد. امیر رئیسیان افزود در نهایت حکم او کاهش یافت و ضیاء نبوی روز دوشنبه پس از تحمل 1 سال و 8 ماه حبس از زندان اوین آزاد شد. در خبر دیگر، نیروهای امنیتی اسمر حمیدی خواننده کرد کرمانجی در استان خراسان شمالی را بازداشت کردند. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان و سایت هنگاو، خانم حمیدی روز شنبه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و در پی یورش به خانه او بازداشت شد. همزمان صفحه اینستاگرام اسمر حمیدی مسدود شده است و پیامی با این مضمون در آن منتشر شده که این صفحه به علت انتشار محتوای مجرمانه به دستور مقام قضایی مسدود شده است. هنوز هیچ مقام رسمی درباره احتمال و اتهامات احتمالی خانم حمیدی توضیحی نداده است. با این حال در سالهای گذشته بارها با زنانی که در فضای عمومی خوانندگی کردند یا آثار خود را در فضای مجازی منتشر کردند برخورد قضایی شده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را تا پایان 6 ماه نخست سال جاری بیش از 41 هزار نفر برآورد کرد. به گزارش ایسنا، قباد مرادی روز دوشنبه همچنین از جانباختن 419 نفر در سال گذشته به دلیل این بیماری خبر داد. این مقام وزارت بهداشت با بیان اینکه 75% موارد ابتلا در سال 85 به دلیل تزریق به سرنگ آلوده در معتادان بوده، افزود میزان موارد ابتلای جدید به این ویروس به دلیل روابط جنسی است. بر اساس آمارها بیش از 40 میلیون نفر تا پایان سال گذشته میلادی در سطح جهان با ویروس HIV زندگی کردند و بیش از 600 هزار نفر به دلیل بیماری‌های ناشی از ایدز در این سال جان باختند. و اما مسئله مشارکت زنان در عرصه‌های عمومی از جمله فعالیت‌های سیاسی یکی از موضوعات مطرح شده برای محقق شدن برابری جنسیتی است. یک مرکز دولتی در سوئد گزارشی از افزایش تهدید و آزار اذیت زنان در عرصه‌های عمومی منتشر کرده، فضایی که بنابر این گزارش مشارکت زنان را کاهش داده و دموکراسی را در معرض تهدید قرار داده است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
آژانس برابری جنسیتی وابسته به دولت سوئد گزارش داده است که فضای نفرت پراکنی، تهدید و آزار و اذیت علیه زنان در این کشور تشدید و باعث شده است که بسیاری از زنان و دختران خود را از فعالیت‌های عمومی دور کنند. آژانس برابری جنسیتی سوئد هشدار داده که این روند تهدیدی بزرگ برای دموکراسی است. امنیت زنان در سیاست ماه اکتبر گذشته پس از آنکه آنا کارن تنها پس از 5 ماه از رسیدن به ریاست حزب مرکزی سوئد از این سمت استعفا داد، تحت بررسی دقیق‌تر آژانس برابری جنسیتی قرار گرفت. خانم کارن درباره دلایل استعفا گفته بود که بیش از چیزی که فکر می‌کرد از اینکه همواره باید مراقب تهدیدها باشد و حتی در خانه احساس امنیت نکند تحت تأثیر قرار گرفته است. استعفای خانم کارن 3 سال پس از آن صورت می‌گیرد که یک مرد در کشتن اینگ ماری ویزلگرن، هماهنگ کننده روانپزشکی میان شهرداری‌ها در سوئد و توطئه برای قتل آنیلوف، رهبر وقت حزب مرکزی، در یک جشنواره دموکراسی مجرم شناخته شد. لاین سال، رئیس واحد تحلیل و پیگیری در آژانس برابری جنسیتی سوئد، میگوید که این فضا بسیاری را هراسان کرده و زنان را بر آن داشته تا درباره مشارکت سیاسی دوباره فکر کنند. خانم سال افزود بسیاری از زنان به ویژه زنان جوانتر که در مناصب دولتی هستند آسیب پذیری زیادی احساس می کنند که بر توانایی آنها در انجام وظایف و داشتن یک زندگی عادی تأثیر گذاشته است. او گفت این یک تهدید بزرگ علیه دموکراسی است. سوئد از سالها پیش به عنوان کشوری پیشتاز در برابری جنسیتی شناخته می شود. اکنون اما گزارش سال 2025 مرکز ملی پیشگیری از جرایم در سوئد نشان می‌دهد بیش از 26% از نمایندگان زن منتخب قرار گرفتن در معرض تهدید و آزار و اذیت به دلیل موقعیت خود را گزارش کرده اند. این آمار برای مردان حدود 23% است. از سوی بنابر آمار آژانس برابری جنسیتی سوئد، بیش از 32% از زنان در این کشور احساس آسیب پذیری در نتیجه شکاف جنسیتی می کنند. در مقابل حدود 24% از مردان چنین احساسی دارند. بنابراین گزارش، این فضا در شبکه‌های اجتماعی نیز حاکم است، به گونه ای که مشارکت زنان را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از آنها عدم مشارکت یا اظهار نظر در مسائل خاص را ترجیح می دهند. نینا لارسون وزیر برابری جنسیتی سوئد خواستار اقدام برای تغییر فرهنگ به منظور مقابله با این روند شده است. او تأکید کرد هنگامی که زنان ترسانده و از مشارکت در سیاست منع می شوند، دموکراسی و آزادی بیان آسیب می بیند.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، فردا سه‌شنبه در مسکو دیدار خواهند کرد. آقای پسکوف در جمع خبرنگاران گفت دیدار رئیس جمهور روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای نیمه دوم روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده است. پیشتر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، خبر داده بود که هیئتی بلندپایه را برای گفتگو با مقامات آمریکایی به واشنگتن فرستاده تا درباره طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان جنگ اوکراین مذاکره کنند. واشنگتن و کیف تأکید کردند که این مذاکرات پرچالش هنوز به پایان نرسیده است. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر در ایستگاه 19.